ژانر اصلی خودش که الان خب به همین صورت که الان پخش شد و در خانقاه ها به همین صورت یا با یک نی هست و چندین دف اجرا میشه، بخوایم که از این ژانر جدا کنیم، یعنی بخوایم که از حالت خانقاهی در بیاد و ارکستراسیون گرفته بشه که اصلا کلا دیگه خانقاهی نمیشه. یعنی مثلا شما یه سری تنظیماتی رو قرار میدی حالت کنتپوانتیک میخوای کار انجام بدی،
پای کنتپوان رو باز میکنیم به آهنگ، اگر بخوای خانقاهی تنظیم
کنیم که دیگه یه مقداری از اون طعم خانقاهی و سادگی خودش گرفته میشه. میتونیم اینا به مثلا جایگاه خودش داشته باشیم، ولی اگر که بخوایم یک نگاه متفاوتی داشته باشیم، همونطور که این کار توسط استاد کامکار، اگر که درست گفته باشم، ارسلان کامکار تنظیم ارکستر بزرگ شده.
آقای بیژن کامکار هم خوندن.
بیژن کامکار هم خوندن. بله.
بله.
که حالا من اینجا خزان. احسن. من اینجا توی بخشش یه واریوسین انجام دادم و حالا یه مقداری حالا خطای نه بیشتر کردم و اینا. اگر که بخوایم با اون نگاه فکر کنیم که خب اون تنظیم بسیار زیبای جناب کامکار هست، ولی اگر من بخوام در اون حد تنظیم بکنم و کار انجام بدم، 100% ایده شخصی خودم و شاید خیلی متفاوت تر از اون کار انجام بشه.
آقای صنایعی، شما نمیدونم حالا تو آلبوم‌های بعدین باید این اتفاق بیفته یا نه، که اتفاق حدس میزنم خیلی علاقه به موسیقی نواحی دارید. اولین که در واقع سمت گیلان رفتین، اینجا هم یه بخشای سمت کردستان و تا اونجا که میدونم در آلبوم شهد شکر هم سراغ موسیقی بختیاری و موسیقی قشقایی رفتین. با توجه به شناختی که شخصا دارم از در واقع هنر تکنوازی شما و در واقع میزان دانش و تواناییتون در حوزه آهنگسازی، این علاقه ریشه تو کجا داره؟ آیا اون نگاه باز تحقیقاتی پژوهشی شما که دنبال گسترش بیان موسیقایی خودشه داره این رو رقم میزنه یا نه؟
دقیقا ببینید، ما با توجه که امروزه مقداری فقر ملودی داریم، خب
دقیقاً
اصلا ما بخوایم بگیم موسیقی از نواحی گرفته شده، یعنی تمام ملودی ها، تمام اون آفرینش ها و نغمات از موسیقی نواحی هست. یعنی شما هفت اقلیم رو در نظر بگیرید، از هر نقطه ایران در نظر بگیرید، موسیقی یک رنگ و بوی خاصی برای خودش داره و وقتی که مثلا به نوازندگان اون نواحی نگاه میکنی که دارن نوازندگی میکنن، مثلا فرض مثال حاج قربان سمت خراسان حساب کنی، یا مثلا میری پایین سمت جنوب، یا مثلا بختیاری و
غیانوس نغمات دیگه،
نغمات و ملودی هست. و من احساس میکنم که ردیف دستگاهی ما در مجموع که حساب بکنی، بخش عمدهش موسیقی نواحیه.
یعنی من در واقع بهتره بگیم ردیف بخش کوچکی از موسیقی نواحیه.
یعنی بله دقیقاً. با ترجمه که امروزه می‌بینیم در تمام موسیقی‌های دیگه، حتی در موسیقی جاز، راک، حالا یا تو چیزی می‌بینیم، دقیقاً یه سری ملودی‌های نواحی ما اونجا انگار
داره بازسازی میشه.
یعنی انگار که احساس می‌کنم اونا ملودی ندارن، موتیف ندارن، میان از ملودی نواحی می‌گیرن دیگه. خب این باعث میشه که نوازنده خیلی دستش بازتر باشه زمانی که مثلا از شما خواسته میشه در یک مثلا قطعه قراره شما یک سولوی به عنوان سولیست اینجا یک قطعه اجرا بکنی، آیا میاد ردیف میزنین که تماما حالا مثلا خیلی قانونمنده، یا میخوای دستت باز باشه ملودی پردازی بکنی؟ شما اگر از ملودی جنوب داشته باشی، شمال داشته باشی، شرق داشته باشی، غرب نواحی داشته باشی، کار کرده باشی، خب این ذهن شما خیلی خلاق‌تره تا اینکه شما فقط صرفاً بیای ردیف محض بزنی. از شما یه سولو بخوان، وقتی که ردیف میزنی، خب ردیف که سر جاش هست، شما ردیف رو میزنی که بیای جلوتر.
خانم اصفهانی، من فکر میکنم که جناب صنایعی یک روحیه در واقع تابو شکن و یک نگاه مدرنیستی داره در مجموع بلازه تقسیم بندی های فلسفی به موسیقی، یعنی ضمن این که یک پایبندی به اسم ردیف داره و اون رو آموخته و بسیار عالی هم آموخته، سعی میکنه از اون دوری کنه، اما به کجا نزدیک بشه؟ باز به یکی دیگه از ریشه های فرهنگ خودمون، یعنی نه اینکه پناه ببره به یک ناحیه‌ای یا به نوع تفکر موسیقایی که مال خودمون نیست.
دقیقا.
این باعث میشه که تازه داره جواب این سوالم داده میشه که چگونه میشود که یک نوازنده نی آهنگ ساز میشود، کسی که خودش رو محدود به ساز خودش نکنه، محدود به آموخته های به اصطلاح مکتبی خودش که همون ردیف بشه نکنه، طبیعتا باید بره سراغ یه سری چیزهای دیگه برای بازآفرینی و برای خلاقیت. و این مسئله باعث میشه که ما با یک نوازنده رو به رو بشیم که هر آن و هر لحظه دنبال اینه که همون حرف قبلی رو هم که میزنه با یک بیان جدید بزنه. بله، این شد که من فکر کردم که چگونه شما از سر سما رسیدید به شهد و شکر که یک آلبوم اینسترومنتال، یعنی یک آلبوم بی کلام دوباره، یعنی اول دیلمان بی کلام، بعد سر سما با کلام، دوباره شهد و شکر بی کلام. یه توضیح راجع به روند خلق شهد و شکر میدین؟
داستان این آلبومم کلن، حالا قبل از این که من بخوام موسیقی انتخاب بکنم برای این کار، بیشتر از یک داستانی الهام گرفتم، یعنی داستانی که در کتاب زنده یاد بهمن بگی،
بله، معلم بزرگ ایل
قشقایی، که واقعا هم خیلی زحمت کشیده
استاد زنده یاد محمد بهمن بیگی. من یه توضیح خیلی کوچولو بدم، ببخشید میونه حرفتون میام، نمیدونم حالا احتمال داره با توجه به شناختی که من از طیف مخاطبان فرهیخته این برنامه دارم خیلی کمه که کسی باشه که جناب بهمن بیگی رو نشناسه، ولی میدونین که استاد محمد بهمن بیگی اولین و بزرگترین معلم در حوزه آموزش های مختلف صلاح فرهنگ فارسی به ایلیاتی های ایل قشقایی، و چون صاحب اثر هم شدن، بعدها نویسنده شدن، تجربیاتشون منتشر کردن، باعث شد که بسیار صاحب نام بشن در فرهنگ ایران. ببخشید من اینو توی پرانتز باید توضیح میدادم،
ولی من یه داستانی در کتاب مرحوم بهمن بگی خوندم و خیلی ترغیب شدم به این که بیام داستان رو توصیف بکنم و بیام موسیقی بزنم به زبان موسیقی، یعنی یه جورایی میشه گفت پاراگراماتیک میشه این، بله، موسیقی مثلا توصیفی، و از ابتدا با حرکات و حالا دیالوگ ها و دکلمه هایی که بود در این کار و توضیحاتی که در داستان بود که چه اتفاقاتی افتاده بود، بیشتر همون باز دومتای بحث عشق بوده، و که حالا یه جایی که وقتی که به قول معروف بحث همون لیلی یا مجنون، حالا مجنون به لیلی نمیرسه، بله، و در انتها
داستان هجران و فراق،
هجران و فراق و اینا، بله، و در انتها هم به سوز و ساز می انجامه، که حالا اگر آلبوم رو دقیقا تمام ترک ها رو به صورتی چیده شده،
پس یه روند توصیفی داره آلبوم،
از نگاه شروع شده، یعنی دقیقا اون داستان ابتدا یک نگاهی بوده در ایل قشقایی که
بین یک عاشق و معشوق.
داستان خیلی خیلی داستان زیادی هست، شاید در این برنامه من جلوش نباشه که بخوام تعریف کردنش، ولی خب بر اساس اون داستان من این چیدمان موسیقایی رو داشتم و خب خیلی هم قابل توجه قرار گرفت.
تا اینجا به ترتیب آشنا شدیم با آثار جناب آقای صنایعی که اولین اثرشون دیلمان بود، تکنوازی نی، دومین اثرشون سر سما بود که قطعه‌ای رو ازش پخش کردیم و تقدیمتون کردیم، و آلبوم سومشون شهد و شکر که به نوعی موسیقی بختیاری و قشقایی. حالا در ادامه اگر همراه ما باشید با دیگر آثار ایشون و همینطور فعالیت‌هاشون شما رو بیشتر آشنا می‌کنیم. بعد نیست که باز هم قطعه موسیقی بشنویم، حالا به انتخاب خود آقای صنایعی، موسیقی رو که قبلا نواختید مایل هستید که پخش کنیم یا در استودیو قطعه رو می‌نویسید؟
من پیشنهاد می‌کنم، چون دیگه البته پیشنهاده، مستقیم رفتیم سراغ عشق و آلبوم اینسترومنتال شهد و شکر که بنده این افتخار رو داشتم شنیدم و جز در واقع کارهای زیباست. فکر میکنم که از آلبوم شهد و شکر بشنویم بهتر باشه، پیشنهاد من البته. اگر شما قطعه‌ای هست که آقای صنایعی خودت اومد نظرتون هست بفرمایید که در واقع اون رو بخونیم.
خواهش میکنم، از همون آلبوم شهد و شکر میتونید مثلا ترک یک که همون بحث نگاه بود و ترک نو هجران رو پخش کنید، حالا هر کدوم
که تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای اردیانی باشون موافق هستن.
بله، بشنویم قطعه رو از آلبوم شهد و شکر. حکایت عشق رو در قطعه نگاه تقدیم شما کردیم از آلبوم شهد و شکر به آهنگسازی و نوازندگی جناب آقای مرتضی صنایعی که این هفته مهمان محترم برنامه ما هستند. در این فاصله که این قطعه رو به اتفاق میشنیدیم راجع به ساز نی که همراه ایشون هست صحبتی شد و متوجه شدیم که ساز رو هم خودشون میسازند.
بله.
در واقع سازندگی ساز نی هم هستند که به هر حال این هم یکی دیگر از هنرهای ایشونه که بعد ندیدم این رو هم خدمت شنوندگان اعلام کنم. با برنامه گفتاهن همچنان همراه شما هستیم در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای محمود توسلیان عضو کانون پژوهشگران خانه موسیقی که با مهمان محترم این هفته گفتگویی رو آغاز کردند راجع به فعالیت‌هاشون و آلبوم هایی که تا به اینجا معرفی شده.
من با اجازهتون میخواستم یک سوالی بپرسم از آقای صنایعی در حوزه کوک ساز نی. اول همه میدونیم که وقتی یک در واقع مجموعه یه ترکیبی از سازها کنار هم جمع بشن در هر قالب و بافت و ساختاری احتیاج به هماهنگی صوتی دارن به لحاظ بالا و پایین یا رجیستر صوتی که حالا ما در ایران به میگیم کوک. اغلب سازها تا اونجا که من میدونم در واقع این امکان رو دارن که با دستکاری دستی این سازهاشون کوک بشه الا ساز نی. ساز نی بنا به ساختاری که طول و در واقع بلندی و کوتاهی این ساز داره، اگر اشتباه میگم بگیم آقای صنایعی، کوک میشه. اما خب طبیعتاً این کوکی نیست که بر اساس دیاپازون دقیقاً نزدیک باشه به اون چیزی که مثلا یک ارکستر میخواد. من می‌خواستم ببینم آقای صنایعی شما اصولاً کوک نی و مشکلات اون رو چگونه مرتفع میکنید وقتی که دارید آهنگ میسازید یا حتی وقتی در یک آنسامبل یا بزرگتر بگم در یک ارکستری مشغول نوازندگی هستید؟
خواهش می‌کنم. ببینید بخش یعنی موسیقی رو ما به حالا ردیف دستگاهی وقتی که آموزش داده میشه نوازنده میگه بخش راست کوک داریم یا بخش چپ کوک داریم، که خب همون بخش راست کوک و چپ کوک حالا در تونالیتی‌های مختلف مثلا بخوایم در نظر بگیریم، اکثر نوازنده های دیگه مثلا سازهای مزرابی یا مثلا سازهای زهی اینا هر کدوم یک جعبه کوک دارن که خب بر همون اساس میان مثلا کوک میکنن، از راست کوک به چپ کوک برمیگردونن و حالا تلاش میکنن که دقیق باشه و دستگاهی هست من تیونر که اینا اندازه گیری میکنن 440 هرتز و خب دقیقه و یک کوک ثابته که به همون انگوش گذاری که در آموزش خودشون گرفتن دقیق اجرا میکنن و همون تونالیته صدا میده به همون فواصل درست. ولی در مورد نی یه مقداری بحث زیاده، همینطور که آره خیلی بچه ها ناراضی هستن از این که خب چرا عته، نه به خاطر ساخت، شاید بیشتر از این جهت که شاید جاهایی میرن که مثلا خالا سازنده خودش باید توانایی و تجربه خیلی زیادی در امر نوازندگی داشته باشه و فعالیت‌های خیلی زیادی در استودیو کرده باشه که وقتی که سازنده میسازه بدونه که این سازنده این فواصلش اینقدر باید باشه و که دقیقا جوز صدا بده. ولی خب باز هم من همطور که طبق گفته استاد بزرگوارم جناب استاد کیان نژاد که خب ایشون دیگه خب در مورد سازنه دیگه حجت رو تموم کردن به جوره واقعا خیلی زحمت کشیدن.
نه معاصر با حضور ایشون خدا ان شاء الله بهشون سلامتی بده.
واقعا خدا بهشون سلامتی بده.
طول عمر رو عزت داریم براشون.
بعد نبود که یاد ازشون بکنیم اینجا که ایشون واقعا در زمینه سازنه در ارکستر این که خب باید بخش دمیدن، بخش حالا چگونگی قرار گرفتن نی داخل دهن و چجوری فوت کردن، چون این بحث دمیدن خیلی مهمه تو بخش ساز نی، یک بخش عمده ای از مشکلات هست که حالا در بچه ها هست و وقتی که این مسئله تکنیک دمیدن رو به راحتی پیدا نکرده باشن مشکلات احسن مشکلات کوکی زیادی در ارکست دارن و همیشه حتی در ضبط هم این مشکلات هست که وقتی که میزنن اون صدا بردار باید زحمت فراوانی بکشه و بشینه دائمی فواصل رو تیون کنه که نباید این اتفاق بیفته. خب ما نوازنده های بادی دیگه داریم که حتی محلی نواز هستن ولی وقتی که تو میاند میشینن جوری میزنن که نیاز به تیون نداره. خب این بخش تکنیک دمیدن چه از لب چه از زبون خب این باید کار شده باشه که این بخش عمده‌ایه و ایشون به گفته استاد هیچ نیی کوک نیست، یعنی ساختن و صنعت خیلی مهمه که خیلی خوب بسازین، ولی در حالت عادی که وقتی شما یک فوت ثابتی بکنید در این ساز، در این ساز، سازهای بادی فرق نمیکنه، به همین راحتی کوک نیست، باید شما دمیدنتون رو، باید این تکنیک دمیدن رو پیدا کنید که این فواصل رو بتونید تمیزش کنید.
یعنی عمدتاً یه بخشی از این مشکلات کوک توی آنسامبل‌ها و ارکسترها باید از طریق دمیدن
دیگه.
اگر مثلا حالا کسی این کار رو خوب بلد نباشه، خود ساز این امکان رو به ما نمیده که این کار رو
دیگه بکنیم. مشکلات رو باید با ساز حل کرد دیگه،
یعنی انواع سازها رو بیارین استودیو یا سر کنسرت.
بله دقیقاً. این که حالا من بخش راست کوک و چپ کوک صحبت کردم اینه که ما 13 تا نی داریم که به سلیقه حالا آهنگساز میگه که مثلا من میخوام که در این تونالیته، مثلا فرض مثال شور راسکو که مثلا شور سول داریم اینجا، میگه من میخوام اینجا درآمد از جای بم باشه. خب ما مثلا فرض مثال با ساز فا میزنیم که خب سعی کنیم یه سری فواصل دیگه رو داشته باشیم، ولی خب درآمد ما از جای قیس هست، ما با چه کنیم؟ خب 13 تا نی داریم، میتونیم مثلا یک فاصله مثلا پنجمش رو برداریم، مثلا نی دو برداریم از جای بم بزنیم، یا دوی کوتاه برداریم اکتاوش رو از جای بم بزنیم. این امکان این که 13 تا نی داریم و میتونیم اون خواسته های اون آهنگساز رو برآورده بکنیم. خب و البته خب آهنگساز هم باید که توجه داشته باشه وقتی که میخواد قطعه بسازه، حتما اون رجیستی که میخواد در نظر بگیره برای نی دقیقا اون فواصل و اون محدوده صوتی ساز نی رو بدونه. که یه موقع مثلا در یک تونالیته واقعا اون محدوده بم نیست یا ناقصه، یه موقع اونجا در استدیو مشکلات بر نخورن. این شناخته که آهنگساز از محدوده صوتی ساز نی و همطور اون میگم اون 13 تانه ستنه ای که هست در تمام فواصل و تونالیته ها میشه استفاده کرد.
خب من یک سوال از در واقع ابتدا که بحث رو شروع کردیم هی تو ذهنم داره این حس رو ایجاد میکنه که بپرسم یا نپرسم، به بحث ما به نوعی مربوط میشه یا نه، میپرسم خاش. اگر که دیدید نمیشه خیلی راجبش صحبت کرد خلاصه بفرمید. ما همواره سازنه ای رو به تنهایی یا به صورت تکنوازی حس کاملی ازش دریافت میکنه. حالا قراره که بره با سازهای دیگر تنینش رو بشنویم، با کدوم سازها هماهنگ تره؟ آیا از همه سازهایی که ما تو موسیقی ایرانی داریم میتونیم در کنارش نی هم استفاده کنیم یا یک محدودیتی داره؟
بله ببین، اصلا ارکستر ایرانی ما، انسامبل ایرانی ما یا هم موسیقی کلاسیک ایرانی به نوعی میشه گفت، دقیقا ترکیب سازها اینه که از سنتور که یک ساز پایه هست شروع میشه، تار، عود، سازهای مضراب، جزء سازهای مضرابی هستند و حالا بمتار که در زمانی که زنده مشکاتیان و حالا زنده لطفی فعالیت میکردن بمتار رو وارد ارکستر ایرانی کردن، این بخش مضرابی هست و یه بخش کشیشی مثل کمونچه و حالا کمونچه آلتو و
قیچک
اینا جزء بخش سازهای زهی کشیشی هستند و بخش کوبه‌ای. ساز نی هم در کنار این سازهای کشیشی فعالیت میکنه و خب ارکستر ایرانی به این شکل هست از نظر کار گروهی و کاری که قطعه یا تصنیفی بخواد اجرا بشه به صورت گروهی، و ساز در کنار اینا این سازها نقش آفرینی می‌کنه.
تقریبا با همه سازها هم
بله بله.
هماهنگ.
بله بله.
خب حالا یه قطعه رو بشنویم از
زنده آقای صنایعی. آره چون بحث بم و قیس و محدوده صوتی بود و آقای صنایعی هم که اینجا حاضر، پس چه ارمغانی از این به که جناب آقای صنایعی در واقع هدیه‌ای هم به ما و به دوستان شنونده در هر جایی که هستند.
این قطعه قطعه اختصاصی برنامه گفت‌وآهنگه.
بله.
خواهش می‌کنم. یعنی توسط خودم نواخته بشه.
نواخته بشه. بله اگر استقبال بدین. زنده باشید.
Thank you.
از نگستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. نوای نی با هنگسازی و نوازندگی جناب آقای مرتضی صنایعی، قطعی که برای برنامه گفت آهنگ نواختن، بسیار دلکش و روحنواز بود و جا داره تشکر بکنیم. مطمئنم که مخاطبان محترم برنامه هم همچون ما محو در صدای این ساز شدند. نفستون انشالله گرم باشه همیشه و آثاری برای علاقمندان این ساز بنوازید که ماندنی بشه. خب بحثمون رو در گفت‌وآهنگ پی بگیریم با حضور کارشناس محترم برنامه آقای محمود توسلیان و مهمانمون رو هم که خدمتتون معرفی کردم، نوازنده نی، آهنگساز و سازنده ساز نی جناب آقای مرتضی صنایعی. خب در خدمتون هستیم. آلبوم های از آثار جناب آقای صنایعی معرفی شد، حالا آلبوم های دیگری هم دارند آقای توسلیان با توجه بله. به بحث و اگر
به قول زنده یاد اخوان سالس که می فرمود دمت گرم و سرت خوش باد. واقعا آدم وقتی هر از گاهی پای ساز نی میشینه و در خلوتی، حالا چه زنده چه غیر زنده، گوش میده، میفهمه که چه تمثیلی حضرت مولانا در مورد فراق و هبوط انسان از بهشت استفاده کرده، که البته حقش هم جهان ادا کرد و مولانای ما جهانی شد. واقعا دم شما گرم، من خیلی لذت بردم. در مورد آثار جناب آقای صنایعی، میدونم که اخیراً آلبومی رو منتشر کردن تحت عنوان و عشق آمد با صدای جناب آقای سالار عقیلی، که حدس میزنم باید حداقل به عنوان آخرین کار ایشون، یعنی واپسین کارشون تا کنون، باید به لحاظ آهنگسازی اثر متفاوتی باشه. اگرچه بنده شنیدم و خیلی هم خرسندم از اینکه بگم که در یکی از قطعات این آهنگ یه سری کلمات رو در کنار هم گذاشتم و به عنوان کلام قطعه آخر این آلبوم افتخار همکاری با جناب آقای صنایعی و آقای عقیلی رو داشتم. و اگر خودم بخوام بگم که من به لحاظ آهنگسازی یک عطر رو طعم و رنگ و بوی بسیار شخصی و منحصر به فرد رو در این آلبوم شنیدم، شاید دیگه بشه تعریف، طبیعتاً باید شنید. ولی من می‌خواستم که جناب آقای صنایعی در مورد این آلبوم و اصولاً مفهوم آهنگسازی کلاسیک ایرانی رو، که اول عرایزم هم عرض کردم از طرف یک آهنگساز نی برای من دیگه خاص سلخاص میشه، یه خورده باز کنن و بگن که موقع آهنگسازی چه پارادایم ها و مؤلفه های مد نظرتونه در اصلا حجیم کردن آنسامبل ایرانی، که خودتون میدونید که نقطه ضعفش اینه که خیلی خطی و ای بسا گاهی اوقات لاغره در مدل به اصطلاح قدیمیش، نه این چیزی که از یک سالی به بعد شروع کردن به قطور کردن و عمیق کردن تو حوزه آهنگسازی. قسمت در واقع عمیقش رو عرض میکنم. بفهمید که
درست خوش من تا جایی که خودتون میدونید موسیقی ما بیشتر بخش عمدهش ملودیکه تا کوانتیک.
بله،
یه جوری اصلا به یه بخشی اصلا ما هارمونی میتونیم اصلا میتونیم تعریف نکنیم براش در موسیقی ایرانی مخصوصا. چرا که چون ما بیشتر حالا اون تو مباحث قبلی در مورد فقر ملودی صحبت کردیم، ما خواهی میزیم مثلا یه جورایی تقلید نشه، یه جورایی مثلا
بله.
کپی نشه، خیلی مسائل. تفکر امروزی باید این باشه که اگر که قرار شد یک کاری ساخته بشه، چه حالا به صورت تک آهنگ چه به صورت آلبوم، حالا یک مجموعی باشه که یک سیری داشته باشه، مثلا از یک تونالیته و یک تونیکی شروع بشه تا برسه مثلا حالا مدلسیون بشه و برسه به یک بخشای دیگه و در خاتمه به یک تونالیته دیگه ختم بشه. یه بخشی داریم توی موسیقی به نام آفرینش و حالا در کنارش یه سری شاخه‌های دیگه مرمان مثلا صداشناسی، سازشناسی و بخش عمده‌ای در مورد رنگ و لحن خود سازها هست و اینا، که این باید خیلی بیشتر روش بحث بشه و تجربه یک آهنگساز باید باشه. واقعا من شاید خیلی کوچیکتر از اونی هستم که بخوام در مورد آهنگسازان بزرگ واقعا صحبت بکنم و حالا بخوام در مورد کاری که انجام دادم شاید اینقدرم قابل به عرض نباشه، ولی خب سلیقه شخصی من اعمال کردم و مباحثی که از طریق اساتید بزرگوار من آموزش دیدم سعی